بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس كمثله شيء. أصول قطعیه‌ای از مدارک وحیانی مورد صحبت بود. 14 اصل شمرده شد که اینها به خوبی و به صراحت از قرآن و حدیث استفاده می شود و به این جهت عنوان اصول قطعیه نامیده شد و در بازنگری این اصول زمائمی توضیحاتی به عرض می رسید و در ارتباط با اصل لیس کمثله شیء مسائلی گفته شد. به اینجا رسیدیم که متونی از کتب فلسفی قرائت شد که در این متون فلسفی مسئله سنخیت به معنای اشتراک در خصوصیت تصریح شده است و مواردی از بدایه، از نهایه، از بعض کتب دیگر در این مورد یادآوری شد و مبانی فلسفه حکمت متعالیه هم ایجاب میکند همین مطلب را. یعنی وقتی که اصالت با وجود و وجود هم واحد و دارای مراتب مختلفه و تشکیک در وجود و در دار تحقق یک حقیقت جز وجود وجود ندارد، لازمش این است که بین مراتب مختلفه اشتراک در حقیقت باشه. یعنی این مسئله سنخیت و اشتراک در حقیقت لازمه مبانی فلسفه حکمت متعالی هم هست، به اضافه تصریحاتی که در ارتباط با این بحث از متون فلسفی قرائت شد. در نهایت هم از تفسیر المیزان همین مطلب یادآوری شد که در ذیل آیه شریفه قل کل یعمل علی شاکلته در سوره اسراء به عنوان بحث فلسفی همین مطلب را بیان کردند. ولی در تتمه این بحث عرض شد که مطلب به گونه دیگری آمده است که قرار بود قرائت بشود که هنوز قرائت نکردیم و انشاءالله امروز به عرضتون میرسد. اما در ارتباط با خود این مسئله و عنوان سنخیت از تفسیر المیزان به عنوان بحث فلسفی جلد 13 صفحه 207 بحث فلسفی خوندیم که فرموده بودن ذکر الحکما ان بین الفعل و فاعله و یعنون به المعلول و علته، فعل و فاعل یعنی معلول و علت، و یعنون بهی المعلول و علته الفاعلیه سنخیت وجودیه و رابطت ذاتیه، که این عبارت قرائت رو تکرار نکنیم، که در این بخش تصریح به این معنا شده و توضیح دادن، استدلالش هم بیان کردن که بایستی بین هر فعلی و فاعلش خصوصیتی باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء میشه و نتیجتاً برخلاف ضرورت وجدان که این چنین نیست و کل شیء لا یستر من کل شیء، و همچنین این مطلب را به بیان به تعبیر خودشون دقیق تر از مرحوم آخوند و ملا صدرا نقل کردن که این رو نخوندیم. حالا این بیان مرحوم آخوند و ملا صدرا رو براتون عرض میکنیم که به نظر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینچنینه که به بیان ادقی مرحوم آخوند ملا صدرا همین سنخیت را تقریر کرده است، و اون بیان ادق اینه که علت و معلول مشخص است که معلول نسبت به علت قائم به علت است و وابسته محض نسبت به علتش است، معلول وابسته به علتشه و وابستگیش به این معنا نیست که اول معلول درست میشه بعدن فقر و نیاز و وابستگی به اون ملحق میشه، بلکه خیر، ذاتش ذات تعلق است. گاهی می شود گفته می شه که علت چیزی را به وجود آورد، بعد که به وجود آورد این معلول می گوییم که فقر به علت دارد، نیاز به علت دارد، فقیر است نسبت به علتش، و این فقر و وابستگی و نیاز پس از تحققش به او ملحق شده. اگر اینجور باشه پس قبل از این که این فقر و نیاز به او ملحق بشود می شود شیء مستقل و بی نیاز از علت، در حقیقت خودش می شود وجود مستقل، و وجود مستقل بودنش که خلف است چون معلول است، وجود مستقل نیست. پس فقر و نیاز برای معلول از هر گاهی که اسم معلول برش صدق کرده فقر و نیاز هم بوده، بلکه فقر و نیاز عین خود این معلوله. اصلا این معلول حقیقتش حقیقت فقر است، حقیقت نیاز است و تعلق و وجود رابطه است بین او و علت. این تعبیر را باید کرد. با توجه به این جهت مشخص است که این معلول با این خصوصیاتی که صحبت شد مسانخ باید باشه با علت، چه این که وابسته و متقوم به علت و عین فقر و نیاز نسبت به علت است و موجد این علت. پس باید گفتش که این معلول نمیتواند که مسانخ با علتش نباشه. این تقریر مطلب به بیان مرحوم آخوند ملا سبزاست. حالا عبارت رو دقت میکنید، بعد از این که خودشون مطلب را فرمودن و جلسه قبل عبارتشون رو خوندیم، اون وقت میفرمایند که وقد بیان ذلک صدر المتعلهین به وجه ادق و التف. در ارتباط با این مسئله، مسئله سنخیتی که با این تعبیر فرمودن که ذکر الحکما ان بین الفعل و فاعله و یعنون بهی المعلول و علته الفاعلیه سنخیتون وجودیتون و رابطتون ذاتیه، و خودشون هم تقریر کردن که چرا و چگونه و قرائت شد عبارتشون در جلسه قبل، بعد فرمودن که صدر المتعلهین به وجه ادق و التف این مطلب رو گفته که حالا من بیان کردم. دقت میکنید عبارت هم با اون چه عرض کردم منطبقه و مشخصتر میشه. و هو ان المعلول مفتقر فی وجوده الى العله الفاعله. معلول به علت فاعله، به علتی که ایجادش کرده نیاز داره، مشخصه. و هو ان المعلول مفتقر فی وجوده الى العله الفاعله متعلق الذات بها. از باب مثل ممکنه در مثلها گاهی مناقشه بشه، ولی از جهتی مطلب با این مثلها مشخص در میشه. مثلا حرارت و آتش، آتش علت، حرارت هم معلول. این حرارتی که معلول است، این حرارت معلول چیست؟ و هو ان المعلول مفتقر فی وجوده الى العله الفاعلیه. معلومه نیاز به آتشی است که اون آتش علت است برای این حرارت. متعلق الذات بها، ذات این حرارت تعلق دارد به این علت که آتش باشه. و لیس من الجائز ان یتأخر هذا الفقر و تعلق عن مرتبه ذاته. اینجور نیستش که اول ذات حرارت پیدا میشه، ذات معلول محقق میشه، بعد فقر و نیازش به علت بهش میچسبه، بعد بهش ملحق میشه. خیر، از هر وقتی که حرارتی فرض شده، در همون وقت فقر او به علت هم مفروضه، فقیر به علت هست. و لیس من الجائز ان یتأخر هذا الفقر و تعلق عن مرتبه ذاته. این فقر و تعلق این حرارت نسبت به آتش از مرتبه ذاتش متأخر نیست، یعنی ذات حرارت تحقق پیدا کرد، بعدن فقر تحقق پیدا کرد، بعدن نیاز تحقق پیدا کرد به خود آتش. خیر، و یکون هناک ذاتون ثم فقر. اینجوری است که اول حرارت تحقق پیدا کنه، ثم فقری تحقق پیدا کنه و به اون متصل بشه. و یکون هناک ذاتون ثم فقر و تعلق، بعد فقر و تعلق درست بشه. اگر اینجور باشه که اول ذات حرارت تحقق پیدا کنه بعد فقر و تعلق بیاد، در مرحله ذاتش میشه واجب. یعنی در مرحله ذات وقتی فقر نباشه، تعلق نباشه، بعد بیاد، پس واجب بوده. و الا استغنا به حسب ذاتی عن الاله، اگر چنونچه فقر و تعلق پس از تحقق ذات معلول فرض بشه، پس ذات معلول شده واجب. و الا استغنا به حسب ذاتی عن الاله و استغل به نفسی عنها، مستقل میشه، نیاز به علت نخواهد داشت، فلم یکون معلولن، پس معلول نخواهد بود. و اونو که فرض کرده معلوله، خلف میشه. خب پس با فرض علت و معلول، معلول ذاتش ذات نیاز است، نه این که ذاتیست ثم نیاز به او ارتباط پیدا کرده، بلکه از هر وقتی که تحقق پیدا کند مفهوم معلولون، از همان وقت مسئله فقر و نیاز هم مطرحه و الا خلف میشه که مشخص شد. فلم یکن معلول نیاز خلف، فذاته عین الفقر و تعلق. بنابراین این نتیجه رو میگیرن که معلول عین فقر است، عین تعلق است. فذاته عین الفقر و تعلق، فلیس له من الوجود الا رابط، پس وجودش وجود رابطی است، هیچ استقلالی نداره، غیر المستقل. اگر گفته بشه یک استقلالی ما در معلول میبینیم، اینه چه میگید؟ و ما یترا فیه من استقلال الوجود المفروض معه، اولا انما هو استقلال و علته. استقلال علت رو شما میبینید، ولو معلول هیچ استقلالی نداره. فوجود المعلول یحاکی وجود علته، پس وجود معلول حکایت میکنه از وجود علتش. و یمثله، مسئله سنخیت، و یمثله فی مرتبت علتی له من الوجود، این معلول حکایت میکنه از علت و علت را ممثل است، علت ممثل میشود به وسیله این معلول، این معلول ممثل علت است، یعنی تمثل می بخشد علت را، ظهور می دهد علت را. و یمثل این به اصطلاح علت را، فوجود المعلول یها که وجود علته، و یمثل این وجود علت را، یمثله که هست مذکر به عنوان وجوده، و یمثل این وجود علت را فی مرتبت علتی له من الوجود، در مرتبه‌ای که دارد این معلول از وجود، نشون دهنده علت است که در حقیقت همون وجود نازل خود علت است، در حقیقت وجود نازل خود علت است، پس سنخیت است. این بیان مرحوم آخوند ملا سزاست در تقریر مسئله سنخیت. اون وقت بعد از این بیانات خودشون یک بیانات دیگری هم دارن که میگفتیم این بیانشون نفی سنخیت رو میکند به معنای اشتراک در حقیقت، اینو نفی میکنه. چطور؟ حالا اگر برسیم به عبارتشون یه مقدارش خونده میشه. تعقیب البحث از سابق من جهت القرآن، تا حالا بحث را به عنوان بحثان فلسفی تقریر کردم و در این تقریر مسئله سنخیت بین علت و معلول به گونه های مختلف تقریر شد و بعد هم نتیجتاً ذات مقدس حضرت حق که علت است و کائنات که معلول است و بین علت و معلول سنخیت ثابت شد، این سنخیت بین ذات مقدس حضرت حق و موجودات ثابت، این حرف بحث فلسفی. نتیجتاً پس مسئله این چنین شد در ارتباط با سنخیت، به این تقریرهایی که گفتیم مطلب گفته شد. حالا بحث قرآنیش چیه؟ می‌فهمن در بحث قرآنی مسئله آیت بودن مطرحه، که موجودات آیت خدا هستن و آیت خدا هستن به این معنا هست که این موجودات به وجود خودشون حکایت میکنن از وجود خدا و حکایت میکنن از صفات کمال خدا. یعنی این خلقت منظم شگفت‌انگیز نشان دهنده این است که بایستی خالقی آگاه داشته باشد و خالقی قادر داشته باشد، خالقی دارای صفات کمال داشته باشد. و مقصود از سنخیت، بعد اینجا این حرفو میذارن، منظور اون همینه که چی؟ که این موجودات حکایت میکنند از کمال حضرت حق، حکایت میکنند از قدرت حضرت حق، حکایت میکنند از علم حضرت حق. و اما این که هویت حضرت حق را داشته باشند و اشتراک در هویت و حقیقت داشته باشند، فلا تدفعه ضروره. این که کسی بخواد بگوید در حقیقت اشتراک دارم، ضرورت نفیش میکنه. این رو در قسم بیان قرآنیشون آوردن. حالا من عبارت رو میخونم تا هر جاش که برسیم. تعقیب البحث از سابق من جهت القرآن، التدبر فی الآیات القرآنیه لا يدع ريبا في أن القرآن الكريم يعد الأشياء على اختلاف وجودها وتشتت أنواعها آيات له تعالى. همه وجودات رو آیت تعبیر کرده. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اما جا تعبیر آیات شده. شک نیست، لا ید و ریبن فی ان القرآن الكریم یعد الاشیاء على اختلاف وجودها و تشتت انواعها آیات له تعالی دالت علی اسمائه و صفاته. این آیات نشون دهنده اسماء خداست، صفات خداست، نشون دهنده علم خداست، نشون دهنده قدرت خداست، نشون دهنده حکمت خداست. فما من شیئن الا وهو آیه فی وجوده، هر شیئی نسبت به خدا آیتی است، در وجودش آیتی است نسبت به وجود حضرت حق. و فی ای جهت مفروضه فی وجوده له تعالی مشیره الی ساعت عظمته. از هر جهتی که در این موجودات بررسی کنیم ببینیم اشاره میکند به عظمت پروردگار. گاهی نظمش، گاهی نفس شیء از نظر اصل تحققش و جهات مختلف دیگر. و هو آیتون فی وجودهی و فی ای جهت مفروضت فی وجودهی لهو تعالی مشیرتون الی ساحت عظمته و کبریائه. و لآیتون هی العلامت داله. یه مقداری از اینجا عبارت بیشتر بود دقت کرد که وقتم گذاشته، انشاءالله مال جلسه بعد باشه تا برسیم به اون عبارتی که میخواستیم بگیم. ایشان در این عبارت نفی سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت را حدودا تصریح کردن. باز ببینیم که در همین تفسیر موارد دیگه هم هست که اینجرین باشه یا خیر. اللهم صلی اللهم و سلم.